أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بعد از این که در درس 23 ایشون درباره بدیهی بودن واقعیت عینی که اگر کسی غرض و مرض نداشته باشه انکار نمی کنه وجود عینی رو، اصل واقعیت رو، دوباره یک برگشتی میکنن به مباحث معرفت شناسی و به 5 دسته تقسیم میکنن کسانی که واقعیت رو انکار میکنن. میگن تمامی منکران واقعیت میتونیم اینها رو به 5 دسته کلی تقسیم بکنیم. کسانی که ظاهر حرفشون این هستش که هیچ واقعیتی وجود نداره، حتی خودشون، که به اینها باید بگی خب هیچی نگو، هیچ حرفی نزن. این یک دسته. دسته دوم تنها یک واقعیت رو قبول میکنن، اون هم من هست. یعنی میگه من هستم، هیچ چیزی بیرون از من نیست. یعنی تمام این چیزهایی هم که در عالم در حال اتفاق افتادنه، عالم خارجی و انسانهای دیگه نیستن. همه اینها مفاهیم و تصوراتی هستن که قائم به منه. پس فقط و فقط کی در عالم تحقق داره؟ من. خب به اینها هم باید گفتش که اگر شما فقط خودتو قبول داری، کسی دیگه ای رو قبول نداری، پس حرف نزن، صحبت نکن، غذا هم نخوری، کاری انجام نده، چون فقط خودت وجود داری. دسته سوم یک مقداری معقول ترن. میگن فقط انسانها وجود دارند و ورای انسانها چیز دیگری نیست. یعنی حتی این کتاب و دفتر و غذاها و آب و غذا اینا هم نیستن، ولی انسانها وجود دارن و ورای انسانها چیز دیگه‌ای وجود ندار. میگن که ما وقتی با اینها مواجه بشیم بگیم که شما به چه دلیل انسانها رو قبول کردی غیر از خودت رو؟ خب ورای اون انسانها یه چیزای دیگه‌ای رو هم لازمش اینه که قبول بکنی. اینها 3 دسته. دسته سوم و چهارم کاملا در برابر هم قرار می گیرن. یک دسته ایدئالیست ها هستن، یک دسته ماتریالیست ها. ایدئالیست ها خاصیتشون چیه؟ میگه ایدئالیست ها کسانی هستن که ورای موجودات مجرد همه موجودات مادی رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن و نفی میکنن. یعنی حتی کسانی مثل هگل که میگه همه چیزهایی که در عالم هستش اینها اندیشه هایی هستند برای روح مطلق. حالا روح مطلق چیه؟ تو فلسفه هگل بعضی موقع تعبیر میکنن ازش به خدا. حالا این هست یا نیست محل بحثه. ولی اینی که همه عالم رو چی میدونه؟ اندیشه میدونه. یا اون صحبتی که از بارتلی نقل شد که وجود یعنی درک کننده یا درک شونده. درک کننده ها چیا هستن؟ میگه خدا درک کننده است با عقول مجرد درک کننده هستن. درک شونده ها چیه؟ میگه همه اینهایی که ما میگیم درک شونده و درک شده، ما موجود مادی رو که درک نمی کنیم به ماها و مادی. به عبارتی معلوم به ذات ما خود صوره چی هستش؟ ذهنیه. این معلوم بالعرض یه چیز بیرون از ذهنه. اون میگه من چیزی به نام معلوم بالعرض رو خارج از ذهن قبول ندارم. در واقع درک کننده خداست و مثل ما انسان‌ها و موجودات مجرد، درک شونده ها هم ذاتاً همون تصاویر ذهنی هستند که قائم ما هستند، که اونها هم وصفی هستند، حالتی هستند برای موجود مجرد. بنابراین موجود مادی رو بالکل و از بیخ جناب آقای بارکلی چیکار میکنه؟ نفی میکنه. ایشون میگه خب این حرف غلطیه، ولی حداقل مبتنی بر علم حضوریه. میگه من آن چیزی که به علم حضوری میابم خودم هستش و تصاویر و مفاهیم ذهنی و حالات خودم رو میابم. در برابر ایدئالیست ها که همه چیز رو ایده و تصور میدونن، ماتریالیست ها ماده رو قبول دارن اما عالم ماوراء ماده رو چی هستن؟ منکر هستن. خب میگه اینها اولا یک دسته بسیار گسترده تری از موجودات رو انکار میکنن که خود عالم مجردات و بالاخص خداوند تبارک و تعالی انکار میشه. از طرف دیگه بیان ایدئالیست ها معقول تره از ماتریالیست ها، چون ماتریالیست ها تکیهشون رو حواس که حواس خودشون اشتباه دارن، ایرادهای بسیار مختلفی داره، فقط بر روی حواس پنجگانه و آن چیزی که با حواس پنجگانه درک میشه تمرکز میکنن، در حالی که ایدئالیست ها تکیهشون بر علم حضوری بدون خطاست. بله، ما خودمون رو و حالات خودمون رو به علم حضوری میابیم، اما اشیاء مادی رو دیگه با علم حضوری نمیابیم، به وسیله حواس و با کمک عقل و استدلال. حالا استدلال خیلی وقتا استدلال خفیه، استدلال فطریه، میابیم که ورای ما یک جهان مادی وجود داره. ایشون میگن ما با همه این گروه ها که مواجه بشیم، کسانی که انکار مطلق کردن فقط یک دسته هستن. اونم کیا هستن؟ گروه اول بود که مطلق هستی رو انکار میکنن، اما با گرگیاس. اما باقی اینها یا خودشونو یا انسانها رو یا واقعیت مادی رو یا واقعیت مجرد رو پذیرفتن، ورای اونها رو دارن انکار میکنن. میگه که اینو باید نکته‌ای هستش که توجه داشته باشیم. نکته بعدی که باید بحث بشه، میگه اینها کسانی بودند که انکار میکردند واقعیت. این نکته خیلی دقیقیه. میگه حالا بعضی ها هستن که، حالا مثل همینطور که پنج مرحله داشت و پنج گروه بود، نسبت به همین ها بعضی ها میگن ما انکار نمی کنیم، ولی میگیم شک داریم. میگه مثلا ماتریالیست ها، بعضی هاشون هستن که میگن ما واقعیت مادی رو قبول داریم ولی ورای واقعیت مادی را انکار می کنیم. اینها یه گروه هن. یه گروه میگن آقا ما واقعیت مادی را میپذیریم، اما ورای واقعیت مادی یعنی عالم مجردات رو نفی نمی کنیم، فقط دربارش چی داریم؟ شک داریم. ایشون میگه اگر کسی درباره اینها شک داشت، نکته مهمش اینجاست، میگه دو حالت وجود داره. یا علاوه بر این که شک دارن، میگن امکان علم وجود نداره، اصلا راهی بشر نداره برای این بحث. یه سری میگن که ما شک داریم ولی امکان علم وجود دارد. میگن اگر کسی شک داشت و راه شناخت رو هم مسدود میدانست، سلام علیکم، راه شناخت رو هم مسدود میدانست و ممکن نمیدانست، اینجا باید بحثش رو بیاییم در معرفت شناسی بحث بکنیم که آیا راه شناخت مسدود هست یا مسدود نیست. سلام علیکم. اما اگر طرف راه شناخت رو مسدود نمیدانست، میگفت امکان شناخت واقع هست ولی من با ابزاری که دارم مشکوکم، نه نفی میکنم و نه اثبات، میگه اگر به این صورت اینها بیان میکردن واقعیت رو، یعنی مشکوک بودن در واقعیت، در این صورت باید بحثش رو دیگه در معرفت شناسی بحث نکنیم، باید بریم سراغ هستی شناسی. چون اون طرفی که میگفت امکان ندارد حتی انسان واقعیت رو بشناسه، در ابزار شناخت انسان و اینی که واقع رو بشناسیم داره اشکال میکنه، پس مال بحث معرفت شناسیه. اما اگه کسی گفت نه انسان ابزارهایی داره ولی خب امکان شناخت هست، حالا تونستیم بشناسیم یا نتونستیم بشناسیم، باید بیایم ببینیم که آیا استدلالی داریم یا نداریم، پس میشود جزء مباحث فلسفی. این نکته نکته بسیار دقیقی است که ایشون اینجا به این نکته اشاره می نمایند. جناب آقای آینه چی؟ خونده بودیم تا از این روی بالای گناه های انکار واقعیت، اینو این پاراگراف آخرش مونده بود.
از این روی گفته می شود که اعتقاد به وجود عینی بدیهی و فطری است، ولی این سخن نیاز به بسط و تفصیلی دارد که در حدود گنجایش این مبحث به آن می پردازد. اما قبل از پرداختن به این مطلب خوب است گونه های مختلف انکار واقعیت را برشماریم تا در برابر هر یک از آنها موضع مناسبی اتخاذ نماند. گونه های انکار واقعیت. انکار واقعیت عینی به شکل های مختلفی ظاهر می شود که می توان آنها را در پنج گروه دسته‌بندی کرد. یک، انکار مطلق هستی به طوری که برای مفهوم وجود که موضوع فلسفه است هیچ مصداقی باقی نماند، چنانکه ظاهر کلامی که از گورگیاس نقل شده اقتضا دارد. واضح است که با چنین فرضی نه تنها جایی برای بحث‌های فلسفی و علمی باقی نمی‌ماند، بلکه باید باب گفت و شنود را هم مطلقاً بست و در برابر چنین ادعایی پاسخ منطقی کارایی نداره و باید به وسایل عملی دست
کتکش باید بزنی، قشنگ چوب رو بکشی به جون طرف، وقتی که کتک خورد، خب چوب که نیست، تو هم که نیستی، دردم که نیست، منم که نیستم، پس آخم نیست، هیچی نیست دیگه. وقتی که همه چیز رو آدم انکار بکنه، البته تو بعضی موارد دیگه، اونی که فقط میگه من هستم، میگه خب میتونه بگه من درد رو احساس میکنم، چوب رو انکار میکنه ولی میگه درد من احساس میکنه. ولی کسی که همه واقعیت ها رو داره انکار میکنه، میگه اینجا راهش چی هستش؟ عملیه. طرف میگه آب نیست، هولش بده تو آب خیس بخور، نیستش دیگه، بس خیس شو، هیچی که نیست، اگر هیچ واقعیتی وجود نداره اینجوریه. بعضی مواقع آدم پاسخ عملی میطلبد، مثل اونجایی که مولوی نقل میکنه که طرف رفت توی باقی و گفت چرا آمدی تو این باغ؟ گفت باغ خدا، بنده خدا، منم که هیچ کارم و دارم از میوه خدا استفاده میکنم. گفت اه، طرفو بس به درخت. گفتش که چرا؟ گفتش که بنده خدا، منم بنده خدا، اینم که چوب خداست و دارم میزنم. گفت نه، گفتش که اختیار است، اختیار است. طرف میخواست با جبرگرایی بگه آقا من که نمیخواستم، که خدا خواست و اینجوری شده بود. از طریق شبهه جبر میخواست غذا خوردن و این از درخت بالا رفتنش رو توجیه بکنه. گفت ای جبره، خب اگه از اون ور جبره، از این ور هم چی هستش؟ جبره. هیچی نگو. البته بماند که ما در طول تاریخ معمولا حکومت در فضای اسلامی، حکومت های جور و ظالم با تمسک به جبر در برابر بسیاری از قیام ها و اینها مردم رو ساکت می کردن. یعنی آقا خدا خواسته دیگه، اینی که خدا خواسته ما بر شما مسلط بشیم، شما هم هیچی نگید، و الا در برابر خواست خداوند تبارک و تعالی شما دارید ایستادگی می کنید. ادامه به دعایه آینه چیه؟
هستی خارج از من درک کننده به طوری که تنها برای مفهوم موجود یک مصداق باقی بماند. این ادعا گرچه به سخافت ادعای قبلی نیست، ولی بر اساس آن ادعا کننده حق بحث و گفتگو ندارد، زیرا وجود شخص دیگری را نمیپذیرد تا با او بحث و مناظره بپردازد، و اگر چنین کسی در مقام مباحثه برآید باید نخست او را به نقض ادعای خودش محکوم کرد.
یعنی چی؟ یعنی میگه فقط من هستم، بگی نه خیر، فقط تو نیستی، منی هم هستم که میخوای با من بحث بکنی، کلامی هم هست، یه واقعیتی هم هستش که میخوای برای من نفی بکنی یا اثبات بکنی.
و پذیرفتن این نقض مستلزم خروج از این فرض است.
آقای پروازی بفرمایید.
انکار هستی ماوراء انسان، چنان که بعضی از سوفیست ها نقل شده است، بر اساس آن مصداق موجود منحصر در انسان ها خواهد بود.
اونجایی که مثلا میگه که انسان معیار همه چیز است، معیار چیزهایی که هست و معیار چیزهایی که نیست، او انسان رو قبول داره ولی ورای انسان دیگه چیزی رو نمیپذیره.
این ادعا که نسبتا معتدلتر است، باب بحث و گفتگو را باز میکند و جا دارد که از ادعا کننده دلیل پذیرفتن وجود خودش و انسانهای دیگر را سوال کند و وی را به پذیرفتن بدیهیات ملزم نمود و سپس بر اساس بدیهیات مسائل نظری را هم برایش اثبات کند.
یعنی تو چرا به وجود من اعتقاد داری؟ خب با همون دلیل به وجود در و درخت و گیاه و اینا هم اعتقاد داشته باش، از بدیهیاتی که مهمترینش اجتماع و ارتفاع نقیض عین محال است آغاز بکنیم، بقیه چیزها را برای شکار بکنیم اثبات بکنیم. ادامه بدید.
انکار هستی موجودات مادی، چنان که از سخنان بارکلی برمی‌آید.
بارکلی کشیش بود. حالا به این صراحت نمیگه، میگه شما میخواهید در وجود خدا تشکیک کنید، من میام در وجود خود عالم ماده هم برای شما چیکار میکنم؟ تشکیک میکنم. چون هیچ وقت من وجود مادی را به علم حضوری درک، بله، تصویری که از این شی در ذهن نقش میبنده چی هستش؟ علم حضوریه. یا دقیق تر بخوام بگیم، من دست میدم به یه گلوله برف، احساس سرما میکنم، میگه خود اون احساس سرمای علم حضوریه، اما اینی که گلوله برفی است که اون گلوله برف سرده، اینجا میشود علم چی؟ حصولی. و من هیچ وقت به خود اون گلوله برفیه راه ندارم، پس اصلا از کجا معلومه که عالم ماده ای باشه؟ نه خیر، همه چیز فقط کجا داره اتفاق میفته؟ درون من داره اتفاق میفته. پس اصلا هیچ وجود مادی وجود، شما خدا میخواستی خدا را انکار بکنی، میگه من اصلا در کل عالم ماده تشکیک میکنه.
زیرا وی موجود را مساوی با درک کننده و درک شونده میشمارد و درک کننده را شامل خدا و موجودات غیر مادی میداند. سپس در صدد برمی آید که درک شونده ها را منحصر در صورتهای ادراکی، یعنی معلومات به ذات،
که گفتیم معلومه به ذات در برابر معلومه چی هستش؟ بالعرضه. معلومه به ذات یعنی خود اون صورته، معلومه بالعرض یعنی این کتاب. این کتاب مادی، من در واقع میخوام کتابو بشناسم. شیخ مطهری میفرمایند که ما تا پیش این آقایون فلاسفه و معرفت شناسا نیامده باشیم، میگه رفتم خود آقا رو دیدم. آقا خودشو ندیدی، چی رو دیدی؟ در واقع تصویره رو دیدی، ولی رابطه مفهوم و مصداق انقدر وسیقه، مثل عینکی میمونه که ما عینکی رو چشمونه ولی دنبال عینکمون میگردیم. عینک چشمونه، با عینک نگاه میکنیم ولی اصلا به عینک توجه. این مفهوم یه جوریه که اصلا انگار مفهوم رو میبینیم انگار خودش رو دیدیم، ولی آقای معرفت شناس، آقای فیلسوف میاد میگه نه خیر، شما خودش رو نمیبینی، تصویرش رو میبینی. به قول یه بنده خدایی میگفت مثل چی میمونه؟ که گاهی اوقات به تمام تصورات ما از عالم اگر آدم دقت داشته باشه گند میزنه دیگه، مثل یه آب خوش از گلوی آدم دیگه پایین نمیره. میگفت طرف یه مشکلی داشت و رفت پیش یه دعانویسی، اونم برای این مشکلش یه دعایی نوشت، دعا رو نوشت و اومد از اتاق بره بیرون، گفت آی فلانی سب کن. گفت شما فقط حواست باشه وقتی که این دعا رو میخوای بخونی، تصویر میمون رو تو ذهنت حاضر نکن، ولی این دعا دیگه اثر نداره. گفت آخه پدرت خوب، مادرت خوب، اگه تو این حرف رو نمیزدی من هزار بارم اینو میخوندم، یه بار تصویر میمون تو ذهنم، اما الان تا دعا رو دست میگیرم بخونم چی تو ذهنم میاد؟ تصویر میمون تو دیگه خراب شد رفت. حالا بعضی از کارهایی که این آقایون فلاسفه میکنن اینه که ما آقا مثل بچه آدم خب خود واقعیت رو میبینیم دیگه، معلومه. رفتم فلانی خودشو دیدم، تلفنی نبود، تصویر نبود، خودشو دیدم. ولی میان اینا میگن که نه، تو که خودش رو که نمیبینی، که تصویرش رو میبینی. بعد حالا مثل کانت شروع میکنه گفتن از کجا معلوم که این تصویر خود واقعو نشون بده؟ از کجا معلوم که این مال ساختار ذهن تو نیست؟ شاید ذهن تو اگر یه ساختار دیگه داشت عالم رو چجوری میدیدی؟ مثل این که ما اگر الان 10 تا انگشت داریم، مثلا همه چیزو 10 دهی مثلا داریم حساب میکنیم، اگر به جای 10 انگشت 11 انگشت داشتیم، اگر 6 تا انگشت داشتیم، مبنای محاسبمون کلن. حالا از کجا معلوم که ذهن ما رو یه جوری نساختن که ما عالم رو اینجوری درک بکنیم؟ بعد تو بحث معرفت شناسی اون پارسال گفتیم یه مثالای خیلی جالبی داره که آقا غذا تو دهان من، میگم عسل میخورم میگم شیرینه، آیا شیرینی واقعا مال خود عسله یا من اینجور احساس میکنم؟ ولی ممکنه یه موجود دیگه عسل رو بخوره بگه خیلی هم تلخه. مثال بارزش همیشه این مگس ها هستن، احتمالا وقتی میرن تو این اتاق روبرویی میشینن سر اونجا میخورن، خیلی هم به نظرشون چیز خوشمزه ایه، در ذائقه شون خیلی هم علاقه دارن بهش. خب این نشون دهنده ای که ساختار ذائقه اون اینجوریه. بعد حالا تو مواد عالم محسوس میشه، حالا یه جوری بگیم همینه، وابسته به ساختاره که من اینو شیرین احساس بکنم یا شور احساس بکنم. اما آیا بدیهیات اولیه هم اینجوریه یا نه؟ اونجا تو معرفت شناسی مفصل بحث شد که اینها مال ساختار خود قضیه و واقع، ربطی به ساختار ذهن من نداره. بدیهیات اولیه من یا مفاهیم و نسبتش رو تصور نکردم، یا اگر تصور کرده باشم عقل بالبداهه حکم میکنه به چی؟ به این همانی. من یا انسان رو تصور نکردم، یا اگر انسان رو تصور کردم دیگه ذاتیش اینه که هر چیزی خودش انسان انسان است، اصل هو هویت. من یا نقیزین رو و اجتماع رو تصور نکردم و محال بودن، و یا اگر واقعا نقیزین رو تصور کردم عقل حکم میکنه که اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است. بفرمایید آقای فوازی. معلومه به ذات
درک شونده ها را منحصر در صورت های ادراکی، یعنی معلومه به ذات نماید، که در خود درک کننده ها تحقق می‌یابند نه خارج از ایشان، و بدین ترتیب جایی برای وجود خارجی اشیاء مادی باقی نمی‌ماند. سایر ایدئالیست هایی که مانند هگل جهان را به صورت اندیشه هایی برای روح مطلق تصور می کنند و آنها را محکوم قوانین منطقی نه قوانین علمی و معلومی می دانند نیز به این گروه ملحق می شوند.
خب ایدئالیست ها خاصیت اصلیشون اینه که حقیقت عالم رو به شکل ایده و تصور فقط بیان میکنن. تو بحث های هستی شناسی یا که اینا ایدئالیست هستن، که تو آلمان، حالا تو اینجا همون سه درس اول تو فکر کنم درس چهارم یا پنجم اشاره کرده بود، کسایی مثل فیخته، مثل شیلینگ و رأس همه اینا کی هستش؟ هگل. کاری که مارکس انجام میده این بعضی از حرفا رو از هگل میگیره، ماتریالیسم رو از یک کسای دیگه میگیره، جمعش مثلا میشه ماتریالیسم دیالکتیک مثلا جناب کارل مارکس. بخون جناب آقای جعفری، میتونی ببینی اصلا تو اون از پنج آره
جا دارد که در برابر ایدئالیست‌ها بخشی از واقعیت
که
بخشی از واقعیت یعنی واقعیت مادی را انکار میکنند، ماتریالیست‌ها را نیست که از منکرین واقعیت
ماتریالیست ها را نیز از منکرین واقعیت به شمار آورد، زیرا خودم اون اصلا قر ریزه همجوری که کورم هستی و دیگه حالا بخوای اونجوری هم ببینی که دیگه هیچ. زیرا ایشان در حقیقت بخش عظیمتری از واقعیت را انکار می کنند، مجرد از تعداد ظاهرن بیشترن ولی حالا هم از حیث رتبه که در رأسشون خداوند تبارک و تعالی. افزون بر این، یعنی افزون بر اینه که اینها واقعیت گسترده‌تر اکرار انکار میکنن، سخن ایدئالیست ها منطقی تر از ایشان است، یعنی از ماتریالیست ها، زیرا تکیهگاه آنان یعنی ایدئالیست ها علوم حضوری و تجارب درونی است که دارای ارزش مطلق میباشند، یعنی ارزش معرفت شناسیشون خود واقعیت رو یافتیم، هرچند در استنتاجاتشان به خطا میروند و همه رو میخوان منحصر در همین ذهنیات بکنن، ولی تکیهگاه ماتریالیست ها داده های حسی است که خواستگاه بیشترین خطاها در ادراک می باشند. با توجه به گونه های مختلف انکار واقعیت به این نتیجه می رسیم که تنها فرض اول به معنای انکار مطلق واقعیت است و فرضهای دیگر هر کدام به معنای انکار بخشی از واقعیت و محدود کردن دایره آن می باشد. از سوی دیگر در برابر هر یک از فرضهای پنجگانه که انکار کرده بودند، فرض دیگری وجود دارد که به صورت شک در مطلق واقعیت یا در واقعیت‌های خاص ظاهر می‌شوند. شک یعنی انکار، یعنی گفته 100 درصد نیست، شک یعنی نمی‌دونم هست یا نیست، 50 50 است. البته شک در اینجا به معنای عدم الیقینه، نه شکی که به معنای 50 50 است که ما در علم اصول، چون در علم اصول ظن و شک غیر از همه، اما اینجا وقتی که میگیم شک به معنای چی هستش؟ عدم الیقینه که شامل ظن هم و شامل وهم هم میشود. این شک ها، نکته گفتم اینجا نکته بسیار دقیقی ایشون بیان میکنه که شکاکان رو ما باید در معرفت شناسی از مباحثشون بحث کرد یا در هستی شناسی. میگه این شک ها اگر توأم با ادعای نفی امکان علم باشد، یعنی میگه اصلا امکان علم وجود ندارد، یعنی اگر گوینده علاوه بر این که خودش اظهار شک میکند، ادعا داشته باشد که منطقا هیچ کس نمیتواند علم پیدا بکند، چنین ادعایی در واقع مربوط به شناخت شناسی میشود، چون میخواد راه های شناخت رو هم میگه بسته است برای انسان و امکان نداره، پس باید واسه معرفت شناسی باشه بحثش و پاسخ آن در جای خودش داده شده است واسه معرفت شناسی. اما اگر اظهار شک توأم با نفی امکان علم نباشد، میگن امکان شناخت هست، میتواند پاسخ خود را در مباحث هستی شناسی بیابد و اصولا تبیین مسائل فلسفی برای رفع و دفع این گونه شک ها و شبهه هاست. ساعت چنده آقای جعفری؟ چلو سه دقیقه. راز بداهت واقعیت اینی، یعنی چون علم حضوری هست، علم حضوری خود واقعیت اصلا معنا نداره که بگیم صحیحه یا غلطه، صحیح و غلط، صادق و کاذب مال علم حصولیه که میتواند مطابق باشد و صادق باشد، میتواند مطابق نباشد و کاذب باشد. اما علم حضوری چون خود واقعیت رو یافته معنا نداره اصلا بگیم صادقه یا کاذبه. این کلمه ارزش مطلق، یعنی چون خود واقعیت رو انسان مییابد در علم حضوری، ارزش معرفت شناسیش تام و کامله، از صدق و کذب دیگه استفاده ایشون نمی کنن. همون خطا ناپذیری علم حضوریه، راز بداهت واقعیت عینی. خب حالا واقعیت عینی آیا هست یا نه؟ بعد بدیهیه یا نه؟ ایشون گفتن بدیهیه. خب راز بداهت و به عبارت این که ما وجود اصل وجود را بدیهی میدونیم چیه؟ ایشون تو این قسمت بعضی شبهات رو مطرح میکنه. بعضی میگن آقا راز بداهت واقعیت عینی فطریه، شما نگاه کنید همه انسان ها بالاخره به واقعیتی اعتقاد دارن، حداقل در تعاملاتشون با عالم که داریم نگاه میکنیم، خب قضا میخوره میره میاد، مثلا با دیگران حرف میزنه، پس به واقعیت اصلا فطرت انسان و ساخت انسان اینجوری هستش که به واقعیت علم داره. میگیم خب اولا اگر میگید ساخت انسان و فطرت انسان اینه، از کجا معلوم که اگر یه جور دیگه ساخته میشد انسان یه جور دیگه نبود؟ شاید ذهن ما رو یه جوری ساختن که واقعیت را بدیهی بدونیم، چنانکه ذائقه ما رو یه جوری ساختن که ما عسل و شیرین احساس میکنیم. اگر ذائقه ما رو یه جوری دیگه میساختن، ما شاید طعم غذاها رو، تازه جالب اینه که نه فقط نسبت به نوع انسان، گاهی اوقات افراد انسان، یه کسی از یه غذایی خوشش میاد، یه کسی از یه غذایی، آقا بالاخره خورشت بادمی خوشمزه است یا بدمزه است؟ ما یکی از دعوا کردن، یکی از اختلافاتی تو خونه داریم همینه، خانومم عاشق و دلباخته خورشت بادمجون، من حالا باشه میرم یه نون مثلا نون و پنیر یه چیزی میارم میخورم، نمیگم والا چیزه، والا من خودم درست نمیکنه موقعی که من هستم، ولی خب من بدم میاد. خب اینجا یعنی ذائقه او یه جوره، طبع او یه جوره، من یه جور دیگه است. حالا اگر اینجاها این تفاوت ها وجود داره، از کجا معلوم که در اصل شناخت عالم این اصلا ماها آدم ها را یه جوری هممون رو ساختن که از کارخانه خلقت که اومدیم بیرون واقعیت بدیهی میدونیم، در حالی که خیلی هم بدیهی نیست. خب اینجا اولا اشکاله که با فطری بودن به این معنا که شما میگید ساخت ماست، خب ما را اگر یه جوری دیگه میساختن عالم رو یه جوره دیگه درک میکردیم. ثانیا شما میگی همه انسان ها اینجوری درک کردن، اولا این استقرار، اول از کجا معلوم همه انسان ها اینجوری درک کرده باشن؟ خیلی ها منکرین واقعیت بودن. آقا اصلا تا حالا هیچ کسی انکار نکرده. خب شاید یه نفر از اینجا به بعد بیاد و انکار بکنه. من میگم آقا نیست، همین یه دونه کافیه دیگه. به قول معروف موجب کلیه با یه مصداق نقض چی میشه؟ شما میگی همه انسان ها، میگیم نقیض موجب کلیه سالبه جزئیه، یه نفر بگه نه واقعیت نیست با یه مصداق نقض، اون همه خراب میشه. پس میشود مبتنی بر استقرار، که خودش استقرار هم چی هستش؟ رو هوا. پس ما نمیتوانیم راز بداهت واقعیت رو چی بدونیم؟ فطری بودن بدونیم که همه انسان ها دارن، بلکه حالا یکی از نکات بسیار مهم و ابداعات مرحوم آیت الله مصباح اینه که همه چیز رو میخوان برگردونن به علم حضوری. ایشون حتی تو بحث‌های معرفت شناسیشون راز بداهت اولیات رو هم برمیگردونن به علم حضوری، در اینجا هم راز بداهت اینی که واقعیتی هست رو برمیگردونن به علم حضوری، که در ادامه باید بخونیم. نم بخونیم چند صفحه شو دیگه بسه. چنان که در آغاز این درس اشاره کردیم، انکار مطلق واقعیت و هیچ انگاری جهان سخنی نیست که هیچ عاقلی آگاهانه و بی‌غرضانه بر زبان بیاورد. همان گونه که انکار مطلق علم و اظهار شک در همه چیز، حتی در وجود خود شک و شک کننده چنین است. آدم عاقلی حرف نمیزنه. و به فرض اینکه کسی چنین اظهاری کند، نمیتوان او را با استدلال منطقی محکوم کرد، بلکه باید به او پاسخ اینجا اصلا خشونت طلبی از همه اینجا. اصلا ما از ابن سینا به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان اسلامی، اینی که طرف تا شکاک مطلق شد میگه جواب عملی میطلبه. از سوی دیگر وجود، آقا واقعا هیچ راهی وجود نداره؟ کسی که میخواد همه چیز رو انکار بکنه، شما هر چی بگی میگه قبول ندارم، خب اینو واقعا جز راه عملی هیچ طرف بفهمه که آقا خب چوب نیست، تو هم نیستی، دردم نیست، خب پس هیچی نگو دیگه. اینجا واقعا جز راه عملی، واسه همین مثال میزنن دیگه، میگن کسی که خوابه یه تکونش بدی بیدار میشه. اما کسی که خودشو زده به خواب هی میخواد انکار بکنه، اینو دیگه ای آبم برداره اینجا رو از این پهلو به اون پهلو میشه، میگه آن چیه، جوابتو نمیده، خودشو به خواب زده. از سوی دیگر وجود همه واقعیت های خاص هم بدیهی نیست و اثبات بسیاری از آنها نیاز به دلیل و برهان دارد و چنان که اشاره شد یکی از بزرگترین وظایف فلسفه اثبات انواع واقعیت های خاص است. اکنون این سوال مطرح می شود که راز بداهت اصل واقعیت، با واقعیت خاص کار نداری، با در دیوار، اینی که هناکه وجود ما، الوجود و موجودون، این از کجا آوردیمش؟ ممکن است پاسخ داده شود که تصدیق به وجود واقعیت عینی به طور اجمال و سربسته، نه تک تک اجزا، و تصدیق به واقعیت مادی به طور متعین و متشخص به نحو عام اصل واقعیت، به نحو خاص وجود واقعیت مادی، مقتضای فطرت عقل است، ساختار فطرت یعنی خلقت، و شاهد آن وجود چنین اعتقادهایی در همه انسان هاست، چنان که رفتار عملی ایشان نیز آن را تایید می کند. و بدین ترتیب چهار گونه از گونه های انکار واقعیت غیر از گونه پنجم که فقط میگفت مجردات نیستن ماتریالیست ها، خب اونو دیگه ما با این فطرت عقل نمیتونیم، چون همه انسان ها با واقعیت مادی ارتباط دارن. میگه این فطرت عقل چهار گونه انکار واقعیت رو نفی میکنه، یکیش فقط باقی میمونه که اونجا باید بریم سراغ استدلال. ولی این سخن از ارزش منطقی کافی برخوردار نیست، زیرا همان گونه که در درس 17 و 19 پنبه زده شد گفته شد، چنین مطالبی نمیتواند صحت اعتقادها را تضمین کند و جای این سوال باقی میماند که یک، از کجا اگر عقل ما طور دیگری آفریده شده بود به گونه دیگری درک نمیکرد؟ اینو هنوز اثبات نکرد. دو، افزون بر این استناد به نظر و رفتار انسانها که میگید رفتار عملیشون اینو نشون میده، استدلال به استقراء ناقص است که ارزش منطقی 100% ندارد. کامیون هم از لای درزش رد میشه، در حالی که ما باید در مباحث چیزی بگیم که مو هم از لای درزش رد نشود. خب از اینجا یک بحثی رو مطرح میکنن که بعضی ها میگن الوجود و موجودون جز بدیهیات اولیه است. ایشون بحث بسیار دقیقی دارن اینجا، بماند انشاءالله برای فردا دوشنبه اگر عمری باشه، سه‌شنبه هم که روز عرفه است و در درگاه الهی باید بریم زجه و ناله بکنیم. پس انشاءالله فردا این تیکه رو تموم بکنیم تا روز سه‌شنبه که در درگاه الهی ناله بکنیم و شنبه انشاءالله جلسه اون یکی بعدیش. صلوات خدا فرمایید.